بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب الان داشتم خدمت خانم گلزاری میگفتم که گاهی وقتها واژه ها برای بیان اون چه که در قلب انسان میگذره کمن. گفتم بهشون مشتاق دیدار، گرچه اشتیاق برای اون چه که من برای پیوستن به شما داشتم واژه کوتاهیه. و در همه جلساتی که افتخار همراهی حضور فیزیکی در جمع نورانی و با برکت شما رو ندارم، خدا شاهده که قلبم با شماست و امیدوارم که این موجود با برکت باشگاه قرآنی نور با نموش شرایط ظهور آقای امام زمان علیه السلام رو فراهم بکنه و گامی در اون راستا باشه. مناسبت ها زیادند. خواهش میکنم به احترام همه اون چه که در این چند هفته اخیر ایام الله بودن به قول رهبری یک صلوات ختم بفرمایید. خب برای من که خیلی کم میام باشگاه، خیلی کار سختیه که راجع به چی اگه حرف بزنم ممکنه که حرف به درد بخورتری باشه و کمتر تصدیه اوقات باشه، اما موضوعی که فکر کردم که با شما در میون بذارم اینه که یه اسم براش پیدا کردن سخته. من با تاریخچه باشگاه شروع میکنم. چند سال پیش وقتی توی بنیاد نخبگان ما به این فکر میکردیم که چه کار فرهنگی نخبگانه میشه کرد، پیشنهادهای زیادی وجود داشت که خب بسیاریش در قالب کارهای فرهنگی روتینی هست که همه جا انجام میشه، نمیدونم اردو ببریم، نمیدونم کار جهادی بکنیم، حتی دور هم جمع بشیم و قرآن حفظ کنیم. خیلی خیلی پیشنهادها از دسته های مختلف پیشنهادهای موجود که مسبوق به سابقه بود وجود داشت. من اما چیزی در قلبم میگفت که باید بچه ها رو به یک چیزی که ما بهش میگیم اوریجینال، ما بهش میگیم از جنس منبع اصیل. فکر میکردم که باید همه ماها به چیزی مسلح باشیم که همیشه و همه جا به کار بیاد. و خب حتما احادیثی رو که متعددند و میگن که در روزهای سخت آخر زمان وقتی فتنه ها مثل پاره های ابر به شما هجوم میارند، اگر که متمسک به قرآن باشید جای خوف و ترس کمتری هست و همه شنیده بودن. و خب من دائم میگفتم که توی همه جلسات خب یک شورای 6 نفره داشتیم که قرار بود سیاست گذاری کنه برنامه‌های فرهنگی بنیاد نخبگانه، و من دائم توی اون برنامه‌ها میگفتم که توی اون جلسات میگفتم که ما باید یه کاری کنیم که نخبگانمون اونس با قرآن بگیرن. و همیشه فکر میکردم که اگه نخبه هامون قرآن رو بلد باشن، یا هر کی، حالا نخبه و غیر نخبه هم خیلی تقسیم بندیه همچین قابل اعتنایی نیست در خیلی از مواقع، گفتم که شما نگرانی چی هستین؟ میگفتن مهاجرت نخبگان، فرار مغزها، مثلا چیزی از این دست. میگفتم که خب بچه ها اگر که با سنت های قرآن آشنا باشن، وقتی رفتن اون طرف تعجب نمی کنن، خود باخته نمی شن، می فهمن که سنتی وجود داره، سنت امداد الهی عامه، توی سری از مسئله زحمت کشیدن، به سری نتیجه رسیدن، یه سری چیزاشون هم تاریکه، یه سری چیزاشون هم اصلا هیجان انگیز نیست. آیات زیادی وجود داره تو قرآن که خدا پیامبرش گفته که اگر نمی ترسیدم که دل تو یارانش بلرزه، سخت اونها رو از طلا و نقره می کردم. بنابراین اچیومنت ها و دستاورت های اونها هم خیلی دل بچه ها رو نخواهد لرزوند، و بچه ها نسبتشون رو با خودشون، با جهان اطرافشون، با دستاورت هاشون یک نسبت درست و منطقی پایه‌گذاری خواهند کرد، چارچوب هاشون درست میشه، و اون وقت چه بمونن اونجا و چه برگردن ما نگران چیزی نیستیم. ما مطمئنیم که سبک زندگی مؤمنانه هر جای جهان جواب میده، و این کاریه که ما باید بر بچه ها بکنیم. و خب همین گفتن که خب بکن، مثلا خب بگو چی کار کنیم. و راستش این بود که من واقعا نمیدونستم که باید چی کار کنیم. تا توی یک شب تولد امام هادی علیه السلام منو گیر انداختن و گفتن که تو باید بری الان تو جمع ما. یه برنامه‌ای داشتیم که هر سال جدید الورودهای بنیاد نخبگان که نمیدونم رتبه زیر صد کنکور بودن، بچه المپیاد بودن و خب هر کسی که مثلا یک مثلا دستاورد درخشانی داشت رو جمع می‌کردیم. مثلا حوالی مهر و آبان یه برنامه‌ای داشتیم و خب تحصیلاتمون رو بهشون معرفی می‌کردیم، بهشون توضیح می‌دادیم که چی. به من گفتن که تو باید بری توی اون رویداد به یه برنامه قرآنی رو شروع کنی و شاید براتون جالب باشه که همون روز واقعا من در وضعیت خائفن یا ترقب بودم. میگه که موسی خارج شد در حالی که میترسید و امیدوار بود، یعنی با یک ترس و امیدواری. فکر میکردم که اگه الان شروعش نکنم، اگه الان بگم نه، خب بعد چی؟ ولی از یه طرف دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم، نمیدونستم که باید چطوری شروع کنم. فقط یه مثلا یک ساعت قبل از اذان برای اولین بار رفتم مدرسه قرآن و اطرت و آقای چیچیان رو دیدم و جالبه که مثلا با وجود اینکه من با آقای اخوت قرار داشتم، مثلا یه اتفاقی برایشون به وجود اومده بود و من آقای اخوت رو ندیدم و با آقای چیچیان با هم دیگه حرف زدیم و وقتی شروع کردیم با هم دیگه حرف زدن مثل دو نفر بودیم که سال هاست همو میشناسن. یعنی اینقدر که مثلا یه رو 20 دقیقه بعد از حرف زدنمون هیچ کدوم لازم نبود جمله هامونو کامل کنیم، یعنی مثلا اون نصفشو که میگفت من میدونستم که الان چی داره میگه و منم همینجور. و خیلی خیلی دیدار خوبی بود. همون جا این ایده به ذهنمون رسید که توی این جشن جدید الورودها اعلام کنیم که ما میخوایم یه باشگاه درست کنیم و برای همه بچه‌ها یه قرآن جیبی بگیریم و ماژیک هایلایت و بگیم که ای بچه خرخون‌های عزیز که همتون خیلی اهل انبوه‌خوانی هستید و حتما کتاب و جزوات زیادی رو در عمرتون خوندین، وزیر نکات مهمش خط کشیدین، بسم الله بیایید حالا این یک کتاب رو هم بخونیم با هم دیگه، وزیر نکات مهمش خط بکشیم. تنها چیزی که به دل من افتاد در اون جمع شلوغی که خیلی هم آمادگی به نظر می رسید، آمادگی دعوت شدن به یک با هم بودن قرآنی رو هم نداشت، چون بچه ها خیلی شلوغ می کردن، اینقدر که مثلا دو سه تا سخنران آوردن پایین، مثلا خانم دکتر سلطانخواه، آقای دکتر لاریجانی، اینا رو همه رو مثلا اینقدر مثلا شلوغ کردن و واسش دست دادن که اونا گفتن که و من سه بار درخواست کردم که سخنرانی منو کنسل کنید. من فکر کردم که خدای من این سخنران رفت اون بالا داره به اینا میگه که ما به شما چی میخوایم جایزه بدیم و اینا سالانو گذاشتن رو سرشون. و حال اون که من میخوام برم بگم که بچه بیاین با هم قرآن بخونی و اصلا چطور چنین چیزی ممکنه. رفتم اون بالا به بچه ها گفتم که بچه ها سلام، من سخنران نیستم، معلمم و اگه برم سر کلاس ببینم که اینقدر کلاس شلوغه فکر میکنم که بچه های حرفی مهمتر از من دارن، میخوایی من حرف نزنم شما حرف بزنید؟ آروم سالن ساکت شد و گفتم حالا چقدر وقت داری؟ گفتم یه رو. گفتم نه بابا اون یه رو بمال خودت، حرفتو بزن. و مثلا ولی ساکت شدن، ساکت شدم. من بچه گفتم که بچه سالها پیش وقتی من همین جایی بودم که شما ایستاده بودین، آغاز زندگی بزرگ سالی، بیشترشون بچه بودن که تازه دانشگاه قبول شده بودن، روزهای سخت انتخاب، روزهایی که پر از تردید و دودلی و شک بود، یه چیزی به دادم رسید و من امروز فکر کردم که بهترین هدیهی که میتونم به شما بدم اینه که این تجربه رو با شما به اشتراک بذارم. گفتن چی؟ گفتم که قرآنم رو از کیفم در آوردم که رو دوشم آویزون بود، گفتم که این کتاب به من خیلی کمک کرد و خیلی وقتها که لحظات سخت و بی‌حجتی داشتم حجت زندگی من شد و من و دیگه سالن ساکت بود. و شاید براتون جالب باشه که اون شب فکر کنم که اگر مریم کمکم کنه، فکر میکنم چیزی بوده 200 نفر عضو باشگاه ما شدن، 100 و اندی نفر شد تا اینجاشو مطمئنم، مثلا 190 نفر فکر میکنم عضو باشگاه شدن. و من اون بالا فقط از بچه ها خواهش کردم که بچه ها بیاین قرار بذاریم ان الله یحبهای قرآن رو بخونیم و ببینیم که خدا کیو دوست داره. ما این همه سال زندگی کردیم، فرصتمونم محدوده، هیچ کدوم نمیدونیم چقدر دیگه میتونیم ادامه بدیم. آیا توی مدت کوتاه فهمیدیم؟ بریم ان الله یحبهای قرآن رو پیدا کنیم و با ماژیک هایلایت، که حالا ما ماژیک هایلایت هم موقع به تعداد بچه‌ها پیدا نکردیم تو اون فرصت کوتاه که این ایده به ذهنمون رسید، بچه ها مداد رنگی خریده بودن، یعنی ما به هر کسی اون شب یه قرآن جیبی دادیم و یه بسته مداد رنگی، با مداد رنگی رنگیش بکنیم. و از عید قدیر شروع شد. میدونید که فاصله میلاد امام هادی علیه السلام و عید قدیر کوتاهه. ما قراری شروع کردیم به اسم قرار صبحانه و قرار صبحانمون این بود که هر روز صبح یکی از آیه های ان الله یحبها رو به همه کسایی که برگه عضویت باشگاه ما رو پر کرده بودن پیامک می‌زدیم. بعد دسته‌بندی کردیم ان الله یحبها قرآن و یه گروه شدن گروه متقین، یادش بخیر، یه گروه گروه محسنین، گروه ماجده بود، گروه اولو الالباب. نیومد آقای فرشتی؟ خلاصه گروه گروه شدیم، هر 40 روز قرار میذاشیم روی یکی از این ان الله یحبها کار میکردیم و خب بعد 40 روز دوره هم جمع میشدیم و میگفتیم که چی خوندیم و چی فهمیدیم. سالها دنبال یک معلم خوب گشتم من، یعنی شما باورتون نمیشه که پیش هر کی که فکرشو بکنید رفتم، یعنی این بچه هامو به دندون میگرفتم میرفتم در بیت علما و میگفتم که حاج آقا اینا دستشون به امام زمانشون نمیرسه، همشون ایتام آل محمدن صلی الله علیه و آله، من اینا رو آوردم پیش شما، اینا میخوان قرآن بخونن، من میترسم اشتباه کنم، من میترسم که راهی که ما انتخاب میکنیم راه درستی نباشه، شما لطفاً کمک کنید. و خب هر کسی یک جلسه می اومد با ما همراهی می کرد، 2 جلسه. ولی اون اتفاقی که می خواستم بیفته هنوز نیفتاده بود و خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که بعد از این که سالها واقعا گشتیم دیگه، فکر می کنم چیزی 2-3 سال گشتیم، اولش رفتیم سراغ همون کسی که روز اول امام هادی علیه السلام ما رو فرستاده بود اونجا، یعنی درست 2 ساعت قبل از اولین اعلام فراخوان باشگاه من رفته بودم مدرسه دانشی قرآن اطرم. خب البته اونم قوانین خودشونو داشتن، من میدونم که آقایی کردن خیلی به خاطر ما برنامه هاشونو منعطف کردن، میدونم که با بی نظمی های ما کنار اومدن، میدونم که واقعا فکر میکنم اصلا مخصوص باشگاه قرآن نور یه برنامه ساخته شد، این جز برنامه های روتینه، کسایی که مدرسه دانشی قرآن اطرس رو میشناسن میدونن که اینجوری که دارن با ما تا میکنن جز برنامه های روتین و مثلا منظمشون نیست. و خب الحمدلله کما هو و اهله، الحمدلله رب العالمین که ما به اینجا رسیدیم، ما رو به اینجا رسوندند واقعا به معنی واقعی کلمه. من چند تا نکته میخواستم بگم توی راه. خانم فولادچنگ عزیز که یکی از حافظ کل قرآن هستند و یکی از بهترین همراهان ما در باشگاه، سمیرا میگفتش که راجب سوره نصر حرف بزنید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. خانم پولاچنگ میگفتن که خب دیگه باشگاه شلوغ شده و یدخلون افواجا شده و داره یه سری اتفاقا میفته، الان وقتشه که شما فسبح بحمد ربک بکنید و استغفره. و ما از اصفهان تا قم رجب این حرف زدیم که تسبیح اینجا چیه، چرا تسبیح به حمد رب، بعد و استغفره چیه، بعد مفهوم استغفار چیه و چرا وقتی یک حرکت دست جمعی راه میفته درست همون موقع که شلوغ میشه نیاز به تسبیح و نیاز به استغفار زیاد میشه. ما حرفایی زدیم، فکرایی کردیم، تو راه از تحقیق و نگاه کردیم، معانی مختلفش رو دیدیم. دوست دارم که این سوال همه ما باشه. ما توی باشگاه یاد گرفتیم که سوال داشتن سرمایه دار بودنه و اون روزهایی که آدم صبوری میکنه با سوالش مأجوره. اون روزهایی که یه سوالی بند دل آدم با قرآنه اونا روزهای خوبیه. لزومن مثلا همیشه مثلا حالا این صبوری ها و این هجران ها لذت و شوق کشف جواب رو برای آدم بیشتر میکنه. عزیزم این نوه چندم باشگاهه؟ چند. خدا حفظ کنه همه بچه ها رو. باشگاه ما دیگه به نوه رسیده دیگه من این خوشنسی دارم که نوه هامو میبینم دیگه توی باشگاه و چقدر تک تکشون رو دوست دارم و چقدر امروز به سمیرا میگفتم که اسم این پسر رو بذار، اسم پسرت رو بذار محمد حسین انشاءالله که مثل علامه طباطبایی مفسر قرآن بشه. و خب واقعا شوق دارم برای تک تک بچه های اعضای باشگاه که به دنیا میان. اینو میخواستم براتون بگم. حالا یه دو سه تا نکته به ذهنم میرسه که بگم. یکی این که چون ایام فاطمیه هست و چون بسیار دلتنگ کربلا هستم و میدونم که شما هم هستید و میخوام که خیلی دعا کنید که نعمت زیارت ابا عبدالله انشاءالله مکرر باشه و قطع نشه و بی عقلی ها و بی تدبیری هایی که در کل منطقه هست و کل عالم رو فرا گرفته انشاءالله بیشتر از این مانع رشد و به کمال رسیدن و تحقق شرایط ظهور نشه انشاءالله. میدونید میگن هر یک شب بیتوته نزد حرم ابا عبدالله، یه حدیث از امام صادق، 250 سال آدم رو از نظر معنوی جلو میندازه، شرایط رشدی رو که فراهم میکنه. ما میگیم توی پزشکی انکوباتوره، انکوباتور با یه عالم فاکتور رشد و یهو یکی رو خیلی بزرگ میکنه. امیدوارم که نعمت زیارت برای همه دوباره مسیرش فراهم بشه. اینو میخواستم بهتون بگم که من میخواستم سوره کهف رو بگم. ما انشاءالله که بعد از سور مسبحات، نمیدونم البته اگر دوباره دخالت در برنامه های استاد محترم باشگاه نباشه، خیلی دلم میخواست بریم سراغ پنج سورهی که با حمد شروع میشه. حالا به غیر از فاتحه الکتاب، سوره انعام و کهف و فاطر و سبأ و فاطره که با الحمدلله شروع میشه. الحمدلله سوره کهف الحمداللهیه که برای نزول قرآنه. من وقتی که به باشگاه فکر میکنم، علاوه بر اون احساسی که همیشه دارم و از بس جب شرطان دیگه روم نمیشه که بگم که ما یک تعاون علل بر و تقوا تشکیل دادیم و فکر کردیم در روزهای سخت آخر زمان خوبی تو جیبی هایی که ته جیب هممون هست احتمالاً کفاف خیلی کارها رو نکنه، بیایم پول تو جیبیامونو که نه، خوبی تو جیبیامونو رو هم بذاریم و سرمایه‌ای درست بکنیم برای اینکه آماده باشیم. به غیر از اون یک احساس دیگه هم نسبت به باشگاه دارم که اونو تا به حال به کسی نگفتم و اون اینه که سوره کهف رو کی یادشه که اصحاب کهف رو خدا در قرآن چطور توصیف میکنه؟ انهم فتیتون. تو اون مشهدی که سوره کهف رو باید حفظ میکردیم، کسی کسی حفظش رو دیگه به خاطر داره از اون مشهدی که سوره کهف رو حفظ کردیم؟ راستش این احساس سوره کهفی مال اون سفره که خب از روی خود قرآن میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از اول فتیت و الال کهف فقال و ربنا آتنا من لدن که رحمه و حیئ لنا من امرنا رشدا. یه ده جوون بودن، پناه بردن به کهفی و گفتند که خدایا از جانب خودت رحمتی به ما عطا کن و حیئ لنا من امرنا رشدا. که حالا تک تک این قرآن، تک تک این کلمات، میدونید که یوسف علی که یکی از بهترین مترجمان قرآن به زبان انگلیسیه، یه بحثی داره به اسم اقتصاد کلمه در قرآن، میگه که اینقدر خدا مقتصدانه از کلمات برای رسوندن بیشتری مفاهیم استفاده کرده که من بارها این ترجمه قرآن از خودم میپرسیدم که چطور ممکنه. حالا و حیئ لنا من امرنا رشدا که دعای خیلی خوبی هم هست، من خیلی وقتا هم میخونم، به شما توصیه میکنم که بخونید. ربنا آتنا من لدن کرم و حیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی امور رشد ما رو تهیه کن. این حیئ یعنی تهیه کردن، یه اسباب رشد ما رو یه جوری فراهم کن. بعد میگه که ما گذاشتمشون توی کهف و چند وقت اونجا بودن. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم. توصیفشون اینه، اونها جوانانی بودند که ایمان آوردن به پروردگارشون و زدناهم هدا. بعد ما زیاد کردیم این هدایت رو، اون سرمایه اولیشون رو، و ربطنا علی قلوبهم از قام، و ربطنا علی قلوبهم یعنی با قلبهاشون ارتباط گرفتیم که از قام، همین که بلند شدن. دو تا نکته میخواستم بگم. یکی این که اون روزی که باشگاه راه میافتاد، من فقط میدونستم که باید پاشیم، نمیدونستم باید پاشیم کجا بریم، نمیدونستم که باید پاشیم چی کار کنیم، ولی میدونستم که باید پاشیم، میدونستم که نمیتونیم زندگی بی حجت رو ادامه بدیم، میدونستم که باید این زندگی هایی که میدونی که یکی از بزرگترین آسیب های زندگی مدرن اینه که علم رو جایگزین دین کردن و شما میگن که خب تو چه سوالی داری، هر سوالی داری ما یه پژوهش میکنیم جوابش رو بهت میدیم، این که تو چه حجتی داری، اضطرار وجود به حجت رو از بین میبرن، حواست تو پرت میکنن، این مشقاق لی دست، یعنی اسباب لایف استایل، سبک زندگی مدرن، سبک زندگی که شما رو، نسبتتون رو با نحوه خلقتتون، با غایت هستیتون، با اینکه چی مهمه چی مهم نیست، به شدت به طرز برنامه ریزی شده تغییر میده. اینکه شما بکنید یه لحظه وایستید و بگید که من کیم، کجا میخوام برم، قراره به چه عاقبتی برسم، سوالای جدیتری وجود داره، سر چند راهی ها دنبال حجت بگردیم. یکی از مهمترین دلایلی که امام زمان علیه السلام ظهور نمیکنن همینه دیگه، اینه که اصلا خب الان مثلا کی فکر میکنه که کارش لنگه اینه که ایشون بیاد، مثلا چه سوالی داریم اون روزا. من چند بار اینو تست کردم، به بچه گفتم که بچه اگه همین الان اطلاع بدن که حضرت حجت علیه صلوات، همه سلام ها و صلوات های عالم بر ایشون بود، بگن که الان دارن از در میان تو اینجا بشینن، شما چه سوالی دارین، چه سوالی دارین، چه سوالی دارید از ایشون بپرسید. و مکررن مثلا هیچ سوال مثلا جدی و عجیب و مثلا عمیقی وجود نداشت. خب چی کارشون دارید الان؟ مثلا ایشون الان نیستن، چی کمه، مشکل چیه، به غیر از این که مثلا غروب جمعه کمی مثلا شعر میخونیم و مثلا دلتنگیم و اینا، کار دیگه ای باشون دارید تشریف بیارن؟ کاری نداره کسی با ایشون. که نسبت ما با قرآن هم همینطوره، حالا قرآن هم نباشه، من میخوام بچه هم بزرگ کنم، من الان میخوام انتخاب رشته کنم، من الان میخوام عاقبت زندگیمو، یا الان انتخاب هایی که مثلا جانم انتخاب های مهم دارم، این چیه مثلا، جوری ما رو بارا بردند که نه میگذره، خودت میتونی فکر کنی، تصمیم بگیری، از این سبک استفاده کن، نمیدونم دوتا کارگاه NLP هم برو، اینجوریه. حالا اینو من میخواستم بگم که خیلی وقتها وقتی حجت بر آدم تموم میشه که این خوب نیست و من باید یک چیز دیگه باشم، باید پاشه، حتی اگه نمیدونه که دقیقاً باید چی کار کنه. تنها در قرآن یک موعظه هست، قل انما اعظکم بواحده، قید انما داره، ان تقوموا لله، حتی اگه تنها بودید، اگه کسی رو داشتید با کسی، اگه نتونستید تنها، ثم تفکروا. ما یه بحثی رو توی جلسات باشگاه توی اصفهان داریم، من بچه اسمشو من گفتم ایستاده فکر کردن، میگم که ایستاده فکر کردن فرق داره با نشسته فکر کردن، باید پاشو. حالا کهف کجاست؟ من نسبت به دو جا، حالا در زیارت جامعه کبیره هست که انتم کهف الورا معلومه که کجاست دیگه، یعنی خطاب به همه ائمه بزرگوار هست که شما کهفین، کهف و پناه مردم شمایید، همون غاری هستید که مردم به شما پناه میارن، اونجا ایمان اولیه‌شون رشد پیدا میکنه و بقیه ماجرا. من به دو جا خیلی احساس کهف دارم، یکی به زیر چادر حضرت زهرا سلام الله علیها، فکر میکنم کهف امته، یکی هم این احساس رو به شدت نسبت به سید الشهدا و یارانشون دارم و هر وقت که وارد حرم ایشون میشم احساس میکنم وارد کهف شدم.
انهم فتیتون آمنو به ربهم، مصداق اتم و اکملش قطعا یاران سید و شهدا هستند. ما هم ناامید نیستیم، ما هم ناامید نیستیم، ما هم ناامید نیستیم انشاءالله که در این با همه جوان مردان این باشگاه بالاخره در یک کهفی ما رو راه میدند. و اون ربطنا علی قلوبهم هم توی قرآن فقط دو جا اومده. یه بار خدا در مورد مادر موسی گفته، اون موقع که موسی رو انداخته توی نیل، گفته که من با قلبش رابطه برقرار کردم. یه بارم در مورد اصحاب کهف این ربطنا، این فعلی که خدا میگه من با قلب یکی رابطه برقرار کردم، اتفاق افتاده. بنابراین یکی این دو نکته مهم رو میخواستم بگم که وقتی دچار استراریم باید بیستیم و بقیهش دیگه انشاءالله پیش میاد به فضل خدا و پیش میره. و دومین نکته ای که میخواستم بگم اینه که کهفی لازم هست که توش این رشد ایمانی، این ربط قلبی، این همه اتفاق خوب و عجیب که در مورد داستان اصحاب کهف هست اتفاق بیفته. ببخشید که خیلی حرف زدم، امیدوارم که هم اهل تسبیح باشیم، هم اهل تسبیح به حمد باشیم، هم اهل استغفار باشیم. و در این کهف چیز به در بخوری بشیم، نشانه بشیم، یار بشیم، بزرگ بشیم، رشد کنیم. امیدوارم، خیلی امیدوارم. خیلی ممنونم. یه صلوات ختم بفرمایید.